إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. با عرض سلام خدمت بیننده و شنونده های برنامه تفسیر، در این بخش از تفسیر قرآن کریم، تفسیر سوره آل عمران از آیت 14 تا آخر آیت 17 جریان و ادامه دارد. و این مجموعه از آیت های سوره آل عمران با آیت های گذشته چه مناسبت یا چه علاقه دارد یا رابطه دارد؟ علاقه و رابطه این است، در آیات یا در مجموعه از آیات های گذشته حال و سرانجام کسانی را بیان نمود که تکیه بر اموال و فرزندانشان در زندگی دنیا داشتند. در این مجموعه از آیات های قرآن کریم با یک مقایسه در میان مادیات دنیا و نعمت های آخرت، حقیقت مال و زندگی دنیا را روشن می سازد و واضح می سازد که چیزی که برای انسان کارآمد و انسان به آن نیاز دارد او نعمت های آخرت است. اما مادیات دنیا چیزهایی است که رو به انتها یا اینکه او ختم شدنی است و از بین رفتنی است. الله متعال می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. زين للناس حب الشهوات. الله متعال ما فرمايت علاقة بخواهشات در نظر مردم جلوه داده شده است یا جلوه داشته است. مردم فریبته و آغشته به شهوات و خواهشات است، یا اینکه به الفاظ دیگر مردم غرق خواهشات نفس و خواهشات هوای نفس است. ولی از آیات های دیگر قرآنی دانسته می شود که زوینه فعل مجهول است و فاعل این فعل محذوف است و ممکن است فاعلش در اینجا چی باشد. ولی میبینیم که فاعل این فعل به طرف خداوند است، معنا زینت دهنده الله متعال است و او ذات گرامی علاقه به شهوات و خواهشات را به خاطر امتحان و آزمایش در فطرت انسان ها نهاد یا در فطرت و خلقت انسان ها ایجاد کرد. پس نسبت زینت به طرف الله به اعتبار خلقت است، چنانچه در آیت 108 سوره الانعام الله متعال می فرماید: زینا لکل امت عملهم. ما برای هر امت اعمال اونها را آراسته و مزین ساختیم. اونها با مو اعمالی که انجام می دهند با او فریفته و با او آغشته هستند. اما برخی از علمای دیگر همچو فعل را منصوب به سوی شیطان می دانند، نه به سوی الله متعال. زیرا شیطان است که با وسوسه چنین حوث ها را در نظر انسان ها زینت می دهد و انسان فریفته و فریب خورده زینت های شیطانی می شود. قسمی که در آیت 48 سوره انفال الله متعال می فرماید اذ زین لهم الشیطان و اعمالهم، ناگهان برای آنها شیطان اعمالشان را آراسته ساخت. اعمال اونها را شیطان ناگهان برایشان آراسته و مزین و منقش ساخت. حب الشهوات، شهوات ما میبینیم که جمع شهوه است، چونکه زبان عربی در گرامر عربی شهوات جمع و مفرد آن شهوه است. شهوه به معنای علاقه شدید به چیزی باشد یا به چیزی است. انسان به هر چیزی که علاقه خاصی یا علاقه ویژه و رغبت شدید داشته باشد او را گفته می شود شهوات. شهوات به معنی خواهشات نفس. ولی در این آیه حب الشهوات معنای شهوات به معنای مشتهیات است، یعنی اشیای مورد علاقه که انسان آن را می خواهد، از قبیل زن و فرزند، مال و ثروت و غیره و غیره چیزها یا به چیزهای دیگر اطلاق می گردد یا اینکه به کار گرفته شده است. الله متعال می فرماید حب الشهوات یک جمله کلیه یا یک قاعده کلیه است که شهوات محبوب است برای انسان، اما او چیزی که محبوب است اونها را در اینجا تفصیل میکند من النساء من بیانی است. من النساء چیزی که برای انسان ها الله متعال آراسته کرد یا او برای از اونها مزین ساخت، او دوست داشتنی ها و چیزهای مورد علاقه انسان را در این آیت توضیح میدهد من النساء، که در رأس و یا در سرفهرست آن علاقمندی ها یا آن روابط و خواهشات عبارت زنان است. چون محبت بین مرد و زن یک امر فطری و یک امر طبعی است. چنانچه آیه 187 سوره بقره با آن اشاره دارد و در آنجا الله متعال می فرماید هن لباس لکم و انتم لباس لهن. هن خانم ها یا زنان لباس است برای شما، و انتم لباس لهن و شما لباس هستید برای خانم ها، یعنی سبب عفت و پاکدامنی شما به سبب زنها و پاکدامنی و عفت خانم ها به سبب شوهرایشان است. ورنه مردی که ازدواج نکرده یا خانمی که در پیوند ازدواج او بسته نشده، ممکن است با کارهای نامشروع از طرفین صورت بگیرد، یا این مرد و خانمی که در رشته ازدواج منسلک نشده با کارهای نامشروع یا نادرست و ناجایز دست بزند. و همچنین در آیت 21 سوره روم الله متعال به این موضوع اشاره میکند و یا این آیت دلالت میکند. الله متعال میفرماید من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، از جمله نشانی های پروردگار برای شما این است که برای شما خانم های را یا زنان را از جنس شما پیدا کرد لتسکنوا الیها، تا که شما با میلان به طرف اونها احساس آرامش و راحت را بکنید. و جعل بینکم مودتا و رحمه، و در مابین شما یعنی مردها و خانمها یا زنان شفقت، الفت یا محبت را گذاشت که با هم دیگر از شفقت و مودت و محبت و یا اینکه رفاقت و صحبت با همدیگر مهربان هستند و با همدیگر مهربانی میکنن. خواهران محترم و بیننده های عزیز و گرامی، غریزه جنسی که در انسان ها موجود است، هم از مردان و خانم ها، این غریزه جنسی و علاقه به زنان یه نیرومندترین غریزه نسبت به همه موارد دیگر است. در اینجا غریزه دنیا است، غریزه مال است، غریزه اولاد است، غریزه قدرت است، غریزه ترقی، همه چیز موجود است. ولی غریزه جنسی و علاقمندی به زنان یا به خانم ها یه قوی ترین و طاقتورترین و نیرومندترین علاقه از تمام موارد دیگر است، یا نسبت به همه موارد دیگر است. لذا در رأس یا در سرفهرست همه مادیات اولا ذکر کرد، چرا نساء زنان را ذکر کرد، من النساء. حتی برخی از انسان ها هم وجود دارد، همه چیز را یا همه چیز خود را فدای رسیدن به این اهداف قرار می دهند، همه چیز خود را آماده است که از دست بدهد تا اینکه به این هدف خود برسد. با کسی با کدام خانم رابطه ای دارد یا می خواهد با او ازدواج بکند، در صورتی که با او محبت داشته باشد، ممکن است تمام چیز خود را فدای آن خانم بسازد و این موجود است. از خاطر قرآن کریم این را در سرفهرست شهوات آورد. و سرچشمه بسیاری از حوادث اجتماعی خانم هاست. بنابراین در حدیث به عنوان بزرگترین فتنه از آن یاد کرده است. از اسامه ابن زید رضی الله عنهما روایت است، عن النبی صلی الله علیه وسلم، پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم فرمودن: ما ترکت بعدی فتنه اضر علی الرجال من النساء. بعد از خود هیچ فتنه بزرگترین و بزرگتر و خطرناکتر از زنان بر مردان نگذاشتیم. یعنی خطرناکترین فتنه ای که و بزرگترین فتنه برای مردان خانم هاست. از خاطر در حدیث دیگری می آید، پیامبر علیه الصلاه و السلام فرمودند: اول فتنه کانت فی بنی اسرائیل فی النساء. اولین فتنه ای که در بنی اسرائیل با وجود آمد درباره خانم ها بود، درباره خانم ها بود. بعد از ذکر می کند من النساء والبنین، بنین ذکر می کند، بنین جمع ابن به معنای پسران و شامل پسران و دختران همه می شود. علاقمندی انسان به فرزندان و مال نیز یکی از غریزه های طبعی و فطری هر انسان است. هر انسان مال خود را و فرزندان خود را که پسران باشد و یا دختران نهایت دوست دارد و نهایت علاقمند است. از خاطر ذکر کرد بعد از اون بنین را. بعد از ذکر میکند والقناطیر المقنطره. قناطیر معنی دارایی هنگفت، ثروت بسیار زیاد. قناطیر یه این جمع قنطره هست. قنطره مالی است که به وسیله آن گذران و عبور زندگی آسان می شود. و این تشبیهی است به قنطره. قنطره یعنی پول میگوید. در زبان عربی پول میگوید. پول. که پولی که وسیله عبور برای انسان ها می باشد. یا وسیله عبور می باشد برای هر کس. از این خاطر پول در عربی قنطره میگوید که وسیله عبور است. و قناطیر المقنطره یعنی مالی را گفته می شود که انسان و به وسیله آن گذران و زندگانی خود را یا معیشت خود را پیش می برد. از خاطر گفت والقناطیر المقنطره. قناطیر خزانه بزرگ، دارایی هنگفت و ثروت بسیار زیادی که Bu kantara buraya da takil et. Yani cama kardeşine. Bada zikimeke vel hayler musavvamati. Asfani nişandar. Safir peşani ve destupa. Yani safiri peşani ve destupa. Ve zeba u barazında kubsurat. Çün as zamanı ki badin sifat ya bain sifat. Bain sifat muttasif başat nihayet mergub şümürde meşivet. As peki pahay an safir ve peşani an safir ve rengi an siyah ya iki rengi an zerd başat ya ve gayre ve zeba u barazında başat در نزد صاحبان است نهایت مرغوب و پسندیده است. الله متعال بعد از این که این پنج چیز را ذکر میکند حب دوینا للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرات من الذهب والفضة والخیل المسومت این را ذکر میکند پنج چیز میگوید بعد از ذالک این امور پنجگانه متاع الحیات الدنیا یا این همه که گذشت متاع الحیات الدنیا سرمایه ناچیز زندگی دنیاست. انسان بایی چند وقت یا یک مدت مختصر لطف اندوز می شود یا اینکه لذت می برد که بقا ندارد و پناه پذیر است. متاع در اصل به معنی بهره ناچیز است. متاع یعنی این همه بهره ناچیز زوال پذیر دنیا هستم یا بهره ناچیزی که زوال پذیر است و این نابود شدنی است و شخص عاقل باید به این آیات تدبر کند و گول متاع دنیا را نخورد و همت او فقط زن و ملک و مال و ثروت و دارایی هنگفت نه نشود یا نباشد قدری یا اندکی به تحصیل صفات حسنه عبارت از سخاوت انفاق خرج کردن زهد فی دنیا و کمالاتی که در این آیه ذکر شده بپردازد تا نعمتهای جاودانه آخرت را از آن خود بکند که نعمتهای ابدی و دائمی است نه ختم شدنی و نه نابود شدنی و نه کم شدنی و نه از بین رفتنی است. والله عنده حسن المآب بازگشتگاه که نیکو و زندگی جاودانه نزد الله یعنی مراد بهشت است. جایی که با آن میگردیم جایی نیکو و زندگی همیشگی و نزد الله یعنی بهشت است. در این آیت ما میبینیم در این آیت اصناف ششگانه که تذکر یافته از مهمترین آرزوهای فطری و طبعی هر انسان میباشد که طبیعتا این امور را دوست دارد که زن است بعد از فرزند سپس مال و ثروت و و انسان آرزو میکند فرزندی داشته باشد، پسر یا دختر مالی داشته باشد، زنی داشته باشد و با گفته پاکستانی ها بانک بیلنس یا اینکه ذخیره بانکی داشته باشد یا آرزوی هر انسان است. این آیت، آیتی که تفسیر کردیم، آیت نمبر 14 از یک سو بیانگر محبت و میلان طبعی انسان و شگاف یا آشکار می سازد که محبت انسان یا میلان او به مادیات دنیا چگونه است و از سوی دیگر یا از جانب دیگر واضح است که این همه مال و متاع و مادیات دنیا حقیر و ناچید است. نباید انسان خردمند و عاقل با آن چشم دوخت و یا با آن دل بندد یا دل بدهد تا اینکه تمام هم و غم آن مال باشد. از این خاطر الله متعال در این آیت این را هم میگوید که در این آیت سرزنش یا نکوهش کسانی است که به مادیات دنیا عشق و علاقه داشته و آن را بزرگترین هدف و اندیشه خود قرار میدهد و او را از توجه به خدا، دین، آخرت و ارزش های اخلاقی غافل می سازد. نباید انسان از تمام خوبی ها و ارزش های اخلاقی و اعرافی او محروم شود و یا غافل شود. اما علاقه معتدل نه حریصانه نه بسیار زیاد جدی. علاقه معتدل نسبت به زن، فرزند و مال و ثروت و دارایی و غیره از نظر قرآن مردود نمی باشد. درست است که انسان باید با مال و خانم و فرزند و پول و گرایش دارد، ولی گرایش حریصانه نیست، گرایش متوسط و معتدلانه. زیرا پیشبرد اهداف معنوی، کامیابی معنوی یعنی بدون وسایل مادی ممکن نیست. وسایل مادی ضروری است، لیکن به قدر ضرورت. نه اینکه وسایل مادی را ما از آن خود بکنیم و از معنویات محروم شویم یا غافل باشیم، بلکه مادیات را به خاطر به دست آوردن معنویات استفاده از آن استفاده بکنیم. قرآن کریم در کنار تشویق به کسب که کار بکو، کمایی بکو، آمادگی برای سرای آخرت و با گرفتن توشه برای روز حساب نیز فرا می‌خواند. میگوید تو توشه و آمادگی و تیاری برای آخرت هم داشته باش. مسلمانان را وادار می‌سازد که برای زندگی جستجوی رزق و روزی در گوشه و کنار در هر گوشه و کنار این گیتی یا این کائنات در فعالیت خود مصروف بسازند، مشغول بسازند. چنانچه می فرماید یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم، ای مؤمنان لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم، شما حرام اعتقاد نکنید چیزهایی را که خداوند حلال قرار داده. ولا تعتدوا، تجاوزم نکنید از حدود خداوند. ان الله لا يحب المعتدين، خداوند تجاوزگران را دوست نمی دارد. و کلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، و بخورید از آن روزی که من برای شما دادم، الله برای شما داده، حلالا طيبا، حلال باشد، طيبا خوشگوار. واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون، و بترسید از الله که با آن شما ایمان دارید، ایمان آورده اید. سوره مائده آیت 88 است و 87 و 88. بعد از او الله متعال می فرماید قل او نبیوکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. آیا شما را از چیزی با خبر سازم که از این چیزهای مادی که در دیده ها آراسته و مزین و منقش و جلوه داده شده است بهتر باشد؟ الله متعال پرسان میکند شما را با او آگاه نسازید، چون نعمت های آخرت جاویدان و خیر محض است و مادیات دنیا آمخته یا آمخته با رنج و زحمت و مشکلات و در جانب آن زوال پذیر است. از خاطر الله متعال فرمود هی کیست که با شما را آگاه بسازیم؟ للذین اتقوا عند ربهم، برای کسانی که تقوا پیشه کردن، یعنی تقوا را پیشه کردن در نزد پروردگارشان در آخرت باغه هاست. عند ربهم جنات، و در این جمله تشویق به آمدگی آخرت و نعمت های جاودان جنت است. و اینکه یگانه راهی رسیدن به جنت و نعمت های آن او راه تقوا است. کسانی که تقوا را اذان خود نمودن یا تقوا را پیشه خود گرداندن، اونا می توانند با نعمت های جاودانه جنت برسند. اما کسانی که از این غافل هستند، پس غافل هستند. و ازواج مطهرت و رضوان من الله، و برای این جنتی ها، برایشان همسران پاکیزه که از هر عیب و نقص جسمی و اخلاقی پاک پاکیزه هستند. و ازواج مطهره، نه کدام عیب جسمی دارن فیزیکی و نه کدام عیب معنوی یعنی اخلاقی دارن، نه بد اخلاق هستن و نه نقص و کدام کمی در زیبایی آنها وجود دارد. و ازواج مطهره یعنی نعمت بالای نعمت، یعنی افزون بر نعمت های مادی، خوشنودی خداوند و رضوان من الله که از همه نعمت ها برتر و بزرگترین نعمت معنوی است نصیب آنها می گردد. از یک جانب نعمت های مادی و از جانب دیگر نعمت های معنوی که عبارت از رضای پروردگار متعال، و این اهمترین نعمت است. چنانچه در سوره توبه آیت 72 الله متعال می فرماید و رضوان من الله اکبر. و رضوان من الله در آیت سوره روم در اونجا میاد و رضوان من الله اکبر و رضوان قلیل من الله اکبر. کمترین رضایت پروردگار متعال اکبر، بسیار زیاد بزرگ است. برابر ذره رضای پروردگار حاصل شود در حقیقت کامیابی است. یه آغاز کامیابی است. ما می خواهیم شب و روز، مسلمان ها شب و روز کوشش میکنند تا اینکه رب خود را راضی بسازد. والله بصیر بالعباد، خداوند رفتار و کردار بندگان را میبیند و از نیت و رازهای درونی آنها آگاه است. برای او بهتر معلوم است که چه کسی از بندگانش مستحق بخشایش و آمرزش است و چه کسانی از بندگان او مستحق آن نیست. او خبردار است. الذين يقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. همان کسانی که میگویند پروردگارا ما ایمان آوردیم، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، پس گناهان ما را ببخش، وقنا عذاب النار. این توضیح صفات همان افراد متقی است. کسانی که متقی هستند اونا کیستن؟ اونا اینها کسانی هستند که میگویند ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، یعنی به خاطر اینکه ما به تو دین و شریعت تو ایمان آوردیم، گناهان ما را بیامرز، گناهان ما را ببخش و ما را به فضل و رحمت و کرم خود در جنت داخل بکن و ما را از آتش دوزخ و از عذاب قبر نجات بده و قنا عذاب النار، ما را محفوظ و مصون بدار از چه؟ از آتش دوزخ. و قنا از ماده وقایقی گرفته شده به معنی حفاظت، یعنی ما را محفوظ و مصون بدار از چه؟ از عذاب آتش جهنم. آخرین آیات الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. در اینجا صابرین جمع صابر است و منای شکیبایان، آنهایی که صبر و استقامت دارند در راه اطاعت و عبادت خداوند و در اجتناب از گناه و تحمل مشقات و ناملائمات، اونا صبر میکنند، مرتکب چنین کارهای ناروا نمی شود. در این دو آیت 16 و 17 معرفی متقیان و بیان شش صفات آنهاست که پیشتر ذکر کردم. الصابرین و الصادقین و القانتین سه و المنفقین و المستغفرین بالاسحار. یه شش پیشترم ذکر شد، یه پنج پیشتر ذکر شد، تقوا این شش است. و در این شش صفات آنهاست که با تحقق یا Baba vücuda medar insifat ششگانه ایشان مستحق ورود به بهشت می شود. اینا مستحق بهشت می شود. و شایستگی این لقب را دارند. یا شایسته است که برای از اونا این لقب داده شود که عبارت از متقی. یعنی کسی که پنج شش صفات در اون جمع شود او را متقی گفته می شود. الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. یه متقی هستم و یه حامل شش صفات هستم، نمازگذار از طرف شب و استغفار طلب کننده. صبر بر سه قسم است. یک صبر در راه طاعت و عبادت، و دوم صبر در دوری از گناه و معصیت، و سوم صبر در تحمل رنجها و مصیبتها و محرومیتها، که در هر سه از این انسان مستحق اجر ثواب بزرگ است. و صادقین آنها که در نیت، کردار و گفتار درستکار و راستگو هند، این را گفته میشه صادقین. و آنچه در باطن با آن معتقدند در ظاهر با آن عمل میکنند. و از نفاق و دروغ و تقلب و خیانت و فریبکاری دورند، فاصله دارند. اینها این صفات های منفی را مرتکب نمی شود. و القانتین فروتنان، قانت به معنای فروتن یعنی مطیع و فرمانبرداران، کسانی که فرمانبردار هستند با خشوع و خضوع بر اطاعت و عبادت به گونه مداوم ادامه می دهند، یعنی اینکه ادامه دارند. قانت از ماده قنوت گرفته شده به معنای خشوع و فروتنی و هم به معنای مداومت بر اطاعت و بندگی است. کسی که او دائم العباده است و دائم الاطاعت است، او را گفته می شود قانت، که همیشه در عبادت و طاعت پروردگار خود مصروف است. والمستغفرین، آنها که والمستغفرین بالاسحار، آنها که سحرگاهان یعنی در هنگام سحر استغفار و طلب آمرزش میکنن و میگن ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا، یا میگن ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا پروردگار شان مغفرت طلب می. اسحار جمع سحر است، به معنای سحرگاه، هنگام سحر. منظور از سحرگاه در این آیه قسمت سوم شب است. سحرگاه معنی حصه آخر شب که وقت عبادت و طبق حدیث صحیح وقت اجابت دعا است. وقت عبادت هم است، وقت اجابت دعا هم است. در حدیثی که ابو هریره رضی الله تعالی عنه از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم روایت میکند، فرمود یندل ربنا الی السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل. الله متعال نزول می فرماید زمانی که یک عیسی آخر شب باقی می ماند و آواز می دهد من یستغفرنی فاغفر له ومن يدعوني فاستجيب له ومن يسألني فأعطيه. کیست که از من استغفار طلب بکند که ما او را مغفرت بکنم آمرزش، و کیست از ما سوال میکند که ما برای او بدهم. ومن يسألني فأعطيه، و کیست که دعا بکند که ما دعای او را بپذیرم. لیکن هنگام استجابت دعا است، ولی ما خواب میکنیم. از آخرین صفات متقین یا متقین و المستغفرین بالاسحار در این جمله فضیلت و ویژگی خاص استغفار طلب کردن یا آمرزش خواستن به هنگام سحر دانسته می شود که وقت اجابت دعا و بهترین وقت برای راز و نیاز با پروردگار متعال است. قسمی که در سوره زاریات آیت نمبر 18 اللہ متعال میں فرمایت وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَبَوَقْتِ وَبَهَنْگَامِ سَحَرْ یا بَسَحَرْگَا آنها از پروردگار خود آمردش طلب میکنن آمردش طلب میکنن اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.